بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که داشتم خلاصه میگفتم که نمیدونم از کجا رفتیم به جلسه، از کجا رفتیم نمیدونم. بله بله ملک دوتا اشکالشون دارم که تذکر اوناش خوبه. نمیدونم اصلا من اونا رو گفتم و رسیدم بحث حق خود طول کشید.
نه نه همون بحث اعتباری بودن ملک و مبنای فهم شیخ رو میخواستم توضیح بدیم دیگه خیلی رفتیم
حرف آمان. خیلی خوب، ببینید اگر مراجعه کردید من فقط قرار نشد بخونه بباره با من اشاره میکنم. ایشون بعدی که توضیح دادن که ملک مثلا جده نیست، اولا اینه که اعتبار الاضافه باشه نه اعتبار الملک. ملاحظه کردید دیگه؟ بعدی که اینا را توضیح میدن میرسن تا اونجا که و هل الملک مفهومه هو الاحتواء او الاحاطه او السلطنه او الوجدان الظاهر انه ليس بمعنى السلطنه. درست شد؟ این هم یه چیز اضافه میکنن که معنی سلطنت نیست، چون سلطنت مفهومش تتعدا الى متعلقه ها به حرف الاستعلاء سلطه علیه یا له السلطنت علیه انما سلطانه علی الذین یتولونه. درست شد؟ اما مالک نمیگم ملک علیه. اگر تو معنای ملک سلطنت اشراق شده بود، تضمین شده بود، شما میگفتید ملک علیه، هم هیچ کنه میگه میگه ملک هو بلا واسطه. لذا اینم یه بعد میگم بقی الکلام فی مراتب الملک من حیث المتعلق و هی ملک العین و ملک المنفعه و ملک الانتفاع. خب این تقسیم بندیه فقیهانه خیلی خوبیه و تا همه بحث حق یک دو سفراج می مطالب میگم مروری عرض میکنم. ملک عین ایشون هیچ مشکلی درش نداره. بعد ملک منفعت و انتفاع را یه اشکالاتی درش مطرح میکنه، مشکلات خوبه به صورت ایشان. ملک عین خودش هیچ مشکلی نداره، صافه. چرا؟ اونجا هم در شرایط خاصی پیش میاد، اونجا هم میشه. مثلا ملکیت ذمه ما داریم که ایشون مطرح نکردن. ذمه مملوکه، هست یا نیست؟ الان آقای اومده بود یا میگوی مقاله آورده بود که میخوان ذمه را بفروشن، خرید و فروش ذمه. دائن مالک ذمه مدیونی. ذمه چیه؟ بسیار از علماء الان معاملاتی را تصدیح میکنن، میگن معامله به ذمه صورت میگیره، او میفروشه به ذمه او و مالک ذمه او میشه. بعدن میتونه یا ابراء ذمه بکنه یا تهاتر ذمم بشه. خب ذمه رو جمعت نکنه الان یه حالا انشاءالله بعدم باید همه اینا رو برسیم. اینا عنصرهای حقوقی هست. وقتی میفرمان ملک العین، عین حقوقی منظوره. این نکته رو عرض بکنم، اوائل ممکنه خورده رمش داشته باشه، ولی بعد که تعامل کنید یه ظرافت کاری حسابی درش هست و به ارتکازات ذهنی شریف خودونم موافقه. و این است که اساسا کلماتی که ما به کار میبریم تو اون بستری که به کار میبریم رنگ تحیز به اون حیث بستر رو پیدا میکنه. الان وقتی تو فقه شما میگید ملک و بعد میگید عین و منفعت و انتفاع، عین عین حقوقیه و عین حقوقی فرق داره با عین در مثلا فضای فلسفه، در فضای منطق، در فضای لغت، سایر چیزا. شما وقتی تو منطق میگید عین، میگید ذهن و عین، یا تو فلسفه میگید ذهن و عین، اونجا عین یعنی بیرون حوزه ادراک، حوزه درک ذهنی، یه معنای خاص خودش داره. میگید ذهن و عین بالمقابله. کاری اونجا نداریم، و همونجا خودش چه ظرافت کاریه. اما وقتی تو فقه میگید عین، عین مقابل چیه؟ مقابل منفعته، مقابل ذمه. یا تو بحث طهارت و نجاست وقتی میگید عین نجاست مقابل متنجسه، عین وقتی تو طهارت نجاست میگید اصلا مقصود از عین مقابل ذهن نیست و اصلا هم مقصود مقابل منفعت نیست. عین نجاست یعنی منفعتش، نه اونجا که میگید عین یعنی متنجس، عین نجسه مقابل چیه؟ متنجس. ببینید چقدر الاشیاء تعرف به مقابلاتها. این حیثیات خیلی مهمه. خدمت شما میگفتم یا نه که کشف المراد مبارسه میکردیم، رسیده بود خواجه فرمودن که من حیث هوه هوه. اونجا عرض میکردم همین کلمه من حیث هوه هوه که ساده ترین حیثیته ده ها جور میشه خودش نشون بده، چون من حیث هوه هوه یه چیزی تو ذهن شماست که مقابل او میگید نه نه این نه، من حیث هوه هوه، من حیث هیه هیه. یه حیثی رو در نظر دارید در قبال او میگید من حیث هوه، ولی ما هم این حیث هوه مطلق نداریم. اگر هم داشته باشیم به یه معنی تو اصول معرض میکنم مهمله اولا اسمش رو بگم، مهمله که تو اصول الفقه میگفتن این مهمله ثانیه و ثالث هست، یاد نمیگفتن مهمله لا به شرط مقسمه. ماهیت مهمله ماهیت لا به شرط مقسمه، اون مهمله مهمله ثانیه ثالثه بود. یه مهمله اولا داریم که اون حالا با سر جاش صحبت کنیم. منظور معمولا تو بستر در ما نحن فی وقتی میگیم عین رو بستری که مقابل منفعت قرار میگیره مقدار عین چیه؟ عین منفعت و انتفاع، یعنی هرچی منفعت نیست یا نه یه قیود دیگری هم داره. مثلا نور آفتاب منفعت داره عینم داره، تو فقه ازش بحث میکنید یا نه؟ میگه نور آفتاب عینش منفعتش، هوا اونا هر جای دارم نفس میکشن میگید عین هوا منفعت هوا، میگید نمیگید؟ تو فقه شما کار داره باشه، تو فقه میگید کجا مثلا
نور خورشید در بحث طهارت
نه منفعت عین کلمه عینه که اونجا پیدا کرد جایزه داره، بگن نور خورشید عینش عینه.
وقتی
میگم تو فقه مطلق نه اینی که الان ما بحثمون ندارم میگم دیگه، نه این نجاست نه این کذا، الان دارم میگم این اینی که الان ما داریم راجعش صحبت میکنیم تو فضا ملک متعلق ملکی وقتی اینه یه وقتی منفعته. اینجا برای اونا این به کار میبریم یا نه؟ این نکته را همین برای این سوال کردم.
حالا حتما اشاره نباید بهش بشه، مثلا وقتی میگن که باید با نور خورشید خوش شده باشه نه با باد، این همین منظور عین نیست؟
میگن نمیگن
استدلال کلمه عین نمیگن
اطلاق نمیگن. بله من مشکلی ندارم که تو عین صد جا تو فقه و غیر عین به کار بره، اما صحبت اینه که این بحثی که الان ما داریم هوا چه مشکلی داره که یا نور خورشید چه مشکلی داره که برای عین برش به کار نبرید؟
فیزیکی نیست.
فیزیکی نیست نور؟
عرفن
هوا فیزیکی نیست؟
عرفن نیست.
چرا عرفن نه؟ چرا رفتی دو کلمه عرف؟ عرف یه چیزی میفهمه. چرا عرف نه عین نمیدونه؟ عرف که عین میدونه اونا. شما اگه بگید نور خورشید در خارج تو فضای منطق و فلسفه، نور خورشید در عین موجود نیست؟ هوا عین نیست؟ ذهن شماست؟ تو همون فضا عرف میپذیره که این عینه. چرا تو فقه شما میگید عرف نمیپذیره؟
چون تعریف خاصی از عین داره
باشید تو فضای فقه
قابل تملک داشته باشه.
خب دور شد، چی قابل تملک داره اونی که عینش میدونن؟
جسمیت خاصی داره،
جسمیت میزانه.
چون در نجاست میگن جرم، یعنی برای میگن عین نجاست هم جرم داشته باشه، چیزی که جرم داشته باشه جسمه، ولی نور نمی جرم نداره، لذا جسمیت نداره عین است.
خب هوا جسمیت داره نداره؟
هوا
جسمیت داره
نداره.
خب حالا میگیدش این یا نه؟
تو هوا شاید از این جد باشه که مثل هوا و نمخوش این ها اعیان تکوینی هستن، ولی اینجا این در مقابل منفعت
این
مثل ملکیت اعتباری
داریم بحث. نه ملکیت بعد اول اینو بفهمیم تا ببینیم وقت حکم ملکوش بیاد. خیلی فرمایشات شما نزدیک میشه به اون مقصود من. ببینید وقتی دقت میکنید شما ارتکاز خودتون دارید، عرف هم دارن شما فرمودید. عین در فضای فقه که میگید مالک عینه، مالک من، اینجا یک عنصر حقوقی و در دار تزاحم و انتفاع اصلا مطرح میشه. اگر رفتید سراغ یه چیزی که عین فلسفیه اما اساسا تزاحم توش نیست، تزاحم که نشد حقوق باش کار نداره. چرا هوا شما نمیگید عین و تزاحم نیست در انتفاعش؟ حالا آمد یه جای تزاحم شد، یعنی رفتید توی سالونی الان همه میخوان نفس بکشن باید این هوا رو ذخیره کنن توی کپسول کنن، حالا شد عین، حالا منفعت، حالا پول، حالا اجاره، حالا معامله، هوا دیگه حالا خرید فروش میشه. پس قوام عین حقوقی به تزاحم در انتفاع
بازم بهش
عین
نمیگن، باید یعنی که خرید فروش میشه بازم بهش عین نمیگن.
یعنی کپسولی که الان شما میگید گاز میخرید به این گاز نمیگید عین، میگید نصف است، من نصف پولش رو میدم، مالک عین گاز نمیشید؟
نه، بحث اطلاق
عینه
یا
بله اطلاق عین؟
اطلاق
عین
نمیشه.
بالاخره
منفعت رو بهش نمیگن. الان شما گاز میخرید با یه هندونه میخرید چه فرقی میکنه؟ میگید هندونه مالک شدم، گازی هم که خرید مالک شدید. یعنی را که من الان منظور منه سبقه حقوقیت یک عنصر بسیار دقیق. حالا بعد وقتی این تذکر رو دادم اونس گرفتید ذهنتون داره جدا میکنه. یعنی ما یه عناصری داریم حقوقی، یه عناصری داریم فیزیکی، یه عناصری داریم فلسفی. تو هر بستری که یک عنصری مطرحه به قوام اون بستر اون عنصر معنای خودش رو پیدا میکنه. تو حقوق وقتی حق است، تزاحم است، شما میخواد سامان دهی کنید تزاحم انتفاعات را، اینجا حقوق مطرحه. عینی که اصلا تزاهم درش نیست، لغو است. اقلاء عرف که شبه من عرف، اقلاء عرف لغو میبینن که اون عینی را که به عنوان عنصر حقوقی اعتبارش کردن در بستر تزاهم انتفاعات به اینم بگن عین. این نور خورشید عین هر جا هست هست ملاحظه میکنه
نور خورشید هوا که میپوشن یه موقع ممکن اعتبار هم
اعتبار. اگر جایی در انتفاع از اون تزاهم پیش اومد سریعا میشه عنصر حقوقی،
ولی اعتبار میشه،
اعتبار میکنن عرف اقلا. یعنی این در تزاهم محتاج میشن به اعتبار، اعتباری که صحبت میکردیم میبینن الان تزاهمه، این در تزاهم باید نظم بدیم، درست شد؟ احسن. لذا الان شد، حالا شد عین، حالا شد منفعت. حالا ما بهل انتفاع میشه چی؟ ما بهل انتفاع میشه عین، اونم عین حقوقی، عین فعل. ما فیه الانتفاع میشه منفعت، اونی را که درش برمون بهرمند میشه میشه. این نکته ذهن شریف خود شما داره اینا، فقط اسمش برده نشده. من منگمانم اینه که اگر اینا در ذهن شریفتون پرورش بدید و در مدتی بعد تا اسم یه چیزی میبرن فوری میتونید بفهمید این الان عنصر حقوقیه یا عنصر. مثلا ببینید تو فضل مثلا تا میگن که فاعلون، هیئت فاعل، این عنصر نحویه یا صرفی؟ فاعلون هیئت فاعل،
هیئت
فاعلون
کلمه فاعل،
نه کل فاعل مرفوع، اون فاعل فاعل دیگه دیگه هیئت مفعولون بلان. ببینید شما تو ذهنتون روشنه چون اونس داشتید به اینا، میگه بابا اگه هیئتش هم میگی عنصر صرفی، میگه کل فاعل مرفوع را میگی کاری با هیئت نداری عنصر نحوی، میگه نه نمیگی. اما اگه بگیم مثلا این استعاره است یا مجاز مرسله، عنصر چیه؟ نه نحویه نه صرفیه، مال معانی بیان و بلاغت، سریع تمیز میدیم. همینطور سبقه ظریفی را باید در فقه و حقوق ذهن شریفی را پیدا کن. یعنی بعد از مدتی اونس تا اسم یه چیزی ببرم میگم این عنصر حقوقیه، عنصر عنصر حقوقیه. این حالا موارد یکی از عناصر مهم حقوق عینه، عین در فضای معاملات. یکی از عناصر مهم منفعته، عرض میکنم نزاق حقوقی اصلا کلمه این منفعت انتفاع این هم عنصر حقوقی هست
این ستاش با هم دیگه همش
تزامه اما کی عنصر حقوقیه در بستر تزاهم و حکمت جعل قوانین حقوق اونجایی که حکمت اقتضاء انشاء قوانینه اونجا میشه عنصر حقوقی اونجایی که اصلا توی فضا نیست تزاهم نیست در دسترس همه هست هیچ کس کاری ازش نه شما بگید که مثلا بگردید بگید
خونی که مثلا تو رگه یا خونی که از رگ بردی میشه رو زمین میریزه نه خونی که بسته بندی شده میخواد کسی دیگه از خون استفاده بکنه
بله یعنی چیز مستهلک یه فرض بگید چیزی که مستهلک شد عین فقهی دیگه نیست لزام تا میگم مستهلک شد میگن دیگه احکامش هم رفت ولو عین فیزیکیه عین فلسفی اینا دارن جایی نرفت که مستهلک شده ذراتش پخش شده
خب ولی هنوز احکام شرعی داره بعد میگن خون نجسه نجس کننده است اینا حکم درش بار میشه
نه
مستهلک شما میگه منفعتی نه مستهلک بشه نه نه همین که ریختهش این خون ریخته رو زمین قابل انتفاع نیست
یعنی مثال خیلی خوب زدید خون ریخته روی زمین این داره و متنجس این نجاست هست باز ولو رو زمین ریخته و متنجس داره چرا؟ چون این تو طهارت نجاست مقابل متنجسه میتونه نجس میکنه اما خونی که ریخ رو زمین این دیگه این تجاری نداره چرا؟ چون از بین رفت از این حقوقی در فضای تجارت منفعت اینو از بین رفت دیگه خارج شد اما عین در باب طهارت نجاست هم هست. چه مثال خوبی زدیم؟ یعنی حیثیت وقتی دقیق شد کاملا میفهمیم. الان دیگه این خون دیگه چیه؟ منفعتش، عینش تمام شد. اگر هم یک کسی مالک بود، شما را خون مثلا اگر یک آبی را کسی مالک بود، شما ریختی رو زمین چی میگید؟ میگید این اتلاف کرد. نه دیگه عینی مطرحه، نه منفعتی. رفت به ذمه. یعنی باید پولش را بدید. میگه آب که رو زمینه که کو عینش جایی نرفت که خیلی جالبه شما آب ریخته رو زمین تو باب فقه چی میگید میگید اتلاف عین کرد میگید نمیگید به راحتی میگید آب کسی از کاسه میریزه زمین اتلاف عین کرده عینش موجوده که شما نمیگید خون که ریختم عینش موجوده اما تو باب زمان تو مالیت آبی که ریخت روی زمین عینش تمام شد عین فیزیکیش رو زمینه اما این حقوقش تمام شد محو شد اتلاف شد رفت به ذمه مثال خیلی مثال خوبی زد برای این که ما این مالیت دار را ولی لذا چرا فقها میگه این به معامله به ذمه کردید نه به این دیدید زیاد به کار میبرن خود مسئله جواب میدید میگید من این ظرف خریدم به ذمه خریدم نه به این اینجا این یعنی چی؟ این دقیقا یعنی این معامله یعنی اینی که تمول در او هنوز صادقه مالیت داره اگر ریخت رو زمین مالیتش رفت اینش هم رفت چرا اینش رفت؟ چون این عنصر حقوقی بود قوامش به مالیتش و انتفاعش و چی بود؟ تزاحم انتفاعش بود وقتی رفت دیگه تمام شد
منفعت و انتفاع
مثال روشنش اجاره است تو آری شما بیرید پیش یک کسی میگید اینا به من آریه میدی شما وقتی آریه میگیرید مالک انتفاع هستید اما مالک منفعت نیستید اما وقتی پول میدید اجاره میکنید مالک خود منفعتید که انتفاع لازمه درسته اما وقتی میخرید مالک عین هستید که منفعت هم تابع بشه
ثمرش چیه
قابلیت انتقال داره شما وقتی خونه رو اجاره میکنید اطلاق اجاره میگه میتونید اجاره بدید چرا؟ چون منفعت ها مالک منتقل میکنه دیگه اما وقتی آریه گرفتید مجاز نیستید به دیگری برید چون فقط شما نفس الانتفاع را مالک شدید نه منفعت را که به دیگری برید خودتون منفعت مالوه شبیه بازلی که مثلا منزل کسی میرید اینا به شما میده ولی مال خودشه باز شما نمیتونید به دیگری بدید
نمیتونید به کسی
قلم دینا به من بدید بنویسم، تملیک نکرده منفعت را. بعد بله شما می نویسید دیگری بخواد.
تعریف چطور تعریف میکنه انتفاع منفعت را؟
بله ایشون دارن هر دوتاش را. در تعریف میگیم هر عینی شأنیت انتفاع از او داره به منافع. درست شد؟ حالا مهمی اتفاقا اشکالات میخواستم مطرح کنم، اگر این اشکالات جلو بگیم این تعریف ها راحت تر بهش میرسیم. نه من بخونم حالا عبارت را تا تفاوت بینیم. من دیدم که این انتفاع اینا جالبه، بعد هم به در میخورین و گفتم که رد نشیم بریم به بحث حق. ایشون فرمودن بقی الکلام فی مراتب الملک من حیث المتعلق و هی ملک العین و ملک المنفع و ملک الانتفاع ولا اشکال فی الاول. ما در ملک العین هیچ اشکالی نداریم. بله اشکالی نداریم، اما توجه کنیم عین اینجا عین حقوقی در بستر مالیت، نه عین غیر حقوقی یا عین حقوقی در غیر بستر مالیت. ملاحظه فرمودید اینا خیلی ظرافتکاری و قشنگی داره. بعدها بخواد تحقیق کنید، فکر کنید، وقتی توجه به نکات داشته باشید، امتیازات که جدا باشه خیلی ذهن سریعتر به مطلوب میرسه. خب انما الاشکال فی الثانی و الثالث، ملک المنفع و ملک الانتفاع اشکالاتی داره. کسا معقوله یا نه؟ مالک منفعته یعنی چی؟ خونه. خب خونه عینی داره، مالک خونه است، میفهم. مالک منفعتش دیگه نیشی. نه خب چه اشکالی داره؟ میگن دو تا اشکال گنده داره. اما ملک المنفع فل اشکال و فیه من بچه احده هم ما هو المعروف من ان تعلق الملک بالمنفع المستقبل تعلق بالمعدوم. منفعت که چیز مشپر کنید سلان تیم خونه، شما در آینده میتونید از این انتفاع ببرید، پس معدومه. انتفاع کاریست در آینده، چیزی که معدومه. چطور میخوای شما مالک بشید؟ میگه من رفتم خونه رو اجاره کردم، مالک منفعت این خونه. نشون بده منفعت، هرچی نشون بده اینه منفعت که معدومه، مال آینده است. این اشکال اول. درست شو؟ احده هما این که یحتاج. ثانی هما ما تقدم ذکره سابقا من ان سکن الدار رکوب الدابه و اشباه هما المعدوده من منافعها لیست من حیثیات تلک الاعیان لتکون مملوکتا لمالک تلک الاعیان لیملکها المستاجر بل هی من اعراض المستاجر. درست شد؟ و هی غیر مملوکتا للمجر قطعا. میگن که اینم چه اشکالی؟ آقا میگه خونه رو اجاره میکنه، میگه چرا مالک شدی؟ میگه منفعت عین را، منفعت خونه را. میگه رو به تحلیل کنیم ببینیم منفعت خونه چیه. منفعت خونه که جناب عالی که مستاجر هستی میری تو خونه میشینید، این که خونه کاری نکرده که. سکنای شما در خانه عرض شماست، حالت شماست. چه ربطی داره که بگید من مالک منفعت خانه هم؟ سکنا متعلق شمایید، عرض شماست. عرضی که مال مستاجره میشه منفعت خونه؟ معنی نداره.
کسی هم که خانه شه
چی میخواد؟ محتی باشه. احسن. خونه که سکنا نداره که، خود خونه عرضی به نام سکنا نداره که. موجر هم که ساکن نیست، موجر چی رو میخواد بده به مستاجر؟ این دو تا اشکال. خب
اجازه عارض شدن این چیز خودش نمیشه، همین که مالک اجازه داده که این عرض بر او بار بشه همین خودش وحشی نیست؟ یعنی اگر من مالک اجازه نمیدادم که یا برد خود من بشینه، این عرض سکنا برش بار نمیشه.
یعنی اجازه او، حالا او مالک اجازه خودشه، ما میخوام ملک المنفع را درست کنیم دیگه. شما دارید توضیح میدید که اجازه او مجوزه، یعنی صرفا این کار تکلیفی را سر رسوندید. ما میخوام بگیم او الان شده مالک منفعت خون. اشکال اول اینه که منفعت نیست که، چطور چیزی که نیست مالکش بشه؟ مستاجران. اشکال دوم اینه که مالک سکنای خودش میشه؟ خب او اجازه داد، بسیار خوب. حالا که اجازه داد، من مالک عرض خودم شدم؟ تمام، باز اشکال جواب پیدا کنه. این اصلا حالا که میبینید اشکال خوبه بخونیم جوابشم سریع عبور کنیم، اگر نه که جوابش خود مرور میکنیم. من فقط مطرح کردم که ببینید این دوتا اشکال تو این فضا هست. مضافن
آخر اشکال سوم مضافن معنی
مضافن پیداش کنم. بله، مضافن الى ان المنفعه اذا كانت ما هو من اعراض المستاجر فلا بله. اینم اشکال دیگه است که فرقی بین ملک و الانتفاع نخواهد بود. چرا؟ چون کسی که تو خونه نشسته خونه را اجاره کرده باشه یا خونه را آریه به او داده باشن، درست شد؟ فرقی نمی کنه، از اینکه سکنا سکناست. سکنای معیر مستعیر استعاره کننده، سکنای مستعیر با سکنای مستأجر از حیث خارجیت سکنا که فرقی نداره که، تا یکیش بگید که اونه. این هم برای اشکال دیگه هست.
برمیگرد به هم اشکال دوم
زیل اشکال دوم شو مطرح کردن.
انتفاع قبول دارن همه که آقا مقومش همون آقای مستأجره،
بعد
آقای منتفع
منتفع
آره. ولی توی منفعت آقا میگه اگه اینو قبول کنیم بعد توی منفعت هم همین حرف رو بزن.
همینو اگر در منفعت بپذیرید انتفاع هم میشه عین اون دیگه، هیچ فرقی بین ملک انتفاع و منفعت نخواهد. البته ایشون پشت صفحه اگه نگاه کرده باشید اشکال میکنن در اصل اینکه ما انتفاع ملک باشه، یه جوری در اسمش ها بردن چون علما گفتن خودشون. بعد من فقط پس اشاره میکنم به اون دروس مطالبشون. یندفع الاول لیس من الازال بل هو اعتبار ملک فکیفی فیکفیه موزون اعتبار. میگن وقتی ملکیت اعتباریه اون موضوع معدوم مهم نیست، عرض و چیز واقعی است که موضوع واقعی میخواد. اگر ملک از اضافه بود میگفتید مقوله چطور معدوم الان او مالکشه و حالو که نیست، اما وقتی اعتباریه مانعی نداره. همین برای معدوم این جواب اولی. فیکفیه موزون اعتباریون، میگم این منفعتی براش تقدیر میگیرم، میگم مالک این منفعت است به تقدیر المنافع الموجوده به وجود ما تقوم و به خونه ای که هست، میگم که انه اون چیزهای آینده و منافع آینده الان به این بنده بالقوه در اون موجوده.
جوابی که هفته پیش مفرمودید که تا مدید عقل یه وجود تکبینی داره که از بین میره، یک در واقع وجود حالا اسمش رو اعتباره بذاریم طوره که اون هست، اینجا کشف اینجا قالبی کشف اینجا محقق میشه صحیح میشه تصحیح میشه.
بله
اونجا و اینجا میتونم بگیم.
بله یعنی دقیقاً اشکال تکوینیات هست در فضای اعتباری. یعنی میگید که منافع که معدومه که چطور میخوای بگی اونی که نیست هنوز من مالکم، درست شد؟ میگیم معدومه در ظرف خودش که موجود میشه که منم میخوام اعتبار کنم، اعتبار که دیروز و فردا امروز نداره. میگم همونی که نیامده ولی فردا میاد همون شما مالکشی، اعتبار میکنم شما رو مالکه. حالا دیگه این درسته اون بحث هفته قبل، ولی ایشون اینجوری یه طور با بیان نزدیک این فرمودن. الا اگه حال فرمودن که یکفی موضوع اعتباری به وجود ما کما ان ملک الکلیه ذمی ایضاً کذالک به تقدیر وجودی فی الذمه. مثلا میگید من 10 کیلو گندم کلی را به شما فروختم، شما هم که خریدار هستید مالک 10 من گندم میشید در ذمه من، معامله سلف. الان این که موجود نیست که، کلیه. میگن نباشه، همین کلی به عنوان یک چیزی که در ذمه است موضوعی است که یکی برای اعتبار. اینا خیلی خوبه، ببینید چقدر لطیف میشه فضا بحث حقوق و این اعتباریاتی که منشأ اعتبار براش واقعیت داره و حکیمانه هست. کلی ذمی در ذمه به تقدیر وجودی فی ذمه، فرض میگیریم که تو ذمه او هست، بل یکفیه فرض وجودی فی افق الاعتبار. اونجا که میخوام اعتبار ملکیت بکنیم اونا موجود فرضش میگیریم، همون معدوم را یا اون ذمه را، درست شد؟ فی افق الاعتبار. حتی تتقوم الاعتبارو به حیف این اعتبار ملک بلا طرف لغو محض. بله ملکیت هیچی کما فی ملکیت طبیعی ساده و الفقیر للخمس و الزکات او الوسیه للمعدوم و بالمعدوم علی القول بها، که میگن ملکیت طبیعی و ساده، این در افق اعتبار ما طبیعی سید ها را در نظر میگیریم، یه ملکی را برشو وقف میکنیم، درستی های نظرشو میکنیم. طبیعی الفقیر للخمس، طبیعی فقیر یعنی چی؟ یعنی یه کلی که متعین نیست ولی در افق اعتبار برای خودش موضوعیت داره، میگیم الفقیر یا الفقراء چیه؟ هم المالکون لحاظ الخمس، لحاظ الوجوهات. مثل در این که موقوف وقف عام وجوهات مالکش کیه؟ یه بحثی هست، اگه خواستیدم نسبتا مفصل مرحوم سید در عروه، ملحقات عروه، عروه یه بحث اصلی عروه است که تا کتاب وصیت تمام میشه، همونی که مستمسک و اینا هست و نکاح و وصیت و تمام، این عروه اصلی که حاشیه زن علما بهش تمام میشه. یه ملحقات عروه داریم، نمیدونم شما کدوم عروه رو الان دارید، عروه شش جلدگر دارید، من دو جلدیش هست، شش جلدیش که جامعه درست چاپ کردن معروف دیگه همینه، این کل جلده ششم هم ملحقات، حاشیه هم اصلا نداره، ولی بحثای خیلی خوبی سید میگه. یکی از بحثای خوبی که تو ملحقات عروه است قدر ملحقات عروه رو بدونید. سید چون بعد در ملحقات عروه به نحو عرف نویسی قبلی فاصله گرفتن، عروه قبلی فقط فتوا بود، استدلال نبود، اما در ملحقات عروه وارد استدلال هم میشن و تفصیلات بیشتری هم میگن، خیلی خوبه از نظر طلبی که یه جاش راجع به وقف بحث میکنن، در وقف آن مالک کیه، ما اخبار رو اونجا میارن، نه یه قولنه که در اینجور جا مالک خدای متعاله، ما کلی فقیر نداریم که، ما مالک با یه کسی باشه، چون کلی فقیر مالک وجوهات. اما یه قول معروفی که الان میشون شرفر بودن همینه که نه، طبیعی الفقیر مالک خمس، مالک زکات و امثال این، خب و مانعی هم نداره در اینجا، این معدوم اشکالی برای اعتبار نداره. از ثانی اولا
بالمعدوم و بالمعدوم
کجاست؟
خبز از
یه هم و الفقیر و للخمس و زکات اول وسیه للمعدوم و بالمعدوم. وصیت که شما میکنید دو جور وصیت میکنید، وصیت میکنید برای یک شخصی ولی نه یعنی. مثلا میگید که وصیت میکنم برای فرزند این پسرم، این پسرم وقتی داماد شد خدا بهش فرزند داد، من وصیت میکنم برای او، میگم وصیت للمعدوم، وصیت که برای اون بچه کنوز نیست. یا وصیت بالمعدوم، میگید اون چیزی را که من فردا رفتم بازار رو سود کردم و دستم اومد، اونا وصیت میکنم برای کی؟ برای مثلا فلان فرزند. اینم وصیت بالمعدوم، یعنی هنوز وصیتی نیست، شما به او وصیت میکنید. بله، همه مال وصیت، این دو تایه فقط مال وصیت، چون متعلق قبلی ها نیست. بله،
بالمعدوم نیست که وصی شود معدوم،
موسی الله، موسی الله کیه؟ وصیه، وصی وصایت، وصی موسی الله نی، یا موسی الله را میخوام.
وصیت الله یعنی موسی الله.
موسی الله، نه وصی. وصی غیر از موسی الله است دیگه. وصی کارگزار. وصی عامل و کارگزار وصایت. اما موسی الله اون است که اون وصیت ملک اینا به او میرسه. اگر هم تو کتاب الوصیه ببینی الوصایه را و وصی را با وصیت تملیکیه و اونی کشتی بود عهدیه جدا میکنن، وصیت عهدیه میشه وصایت، وصیت تملیکیه میشه موساله.
منظور اینه که بین بالمعدوم رو بگیم موساله رو وصیت کنید دیگه، للوصی رو نیورده و الوصی بالمعدوم یعنی موساله، اون پسری که قرار دنیا بیاد مثلا داره میره جبهه، وصیت میکنه بچه که دنیا میاد وصیش فلانی باشه یا کلی باشه.
راسته
ای؟ نه در اصطلاح لام برای به کار نمیبرن، شما یک کسی را وصایت وصی خودتون قرار میدید که قیم مثلا صغیر باشه، اون صغیر را نمیگنش موساله، یا موسی به. هیچ کدوم اینجا ما اینا نداریم. نگاه کنید ببینید. نه وسیع را میگم موسی به، نه اون بچه را میگم موسی به. و اساسا اون عهد میگن اسمش هم جداست. میگن وصیت تملیکی، وصیت عهدی. وصیت اول برا ببینید. وصیت عهدی رفتی ملک نداره. من اونجا دفن کنید، این کار بکنید، بچه من اینجور رفتار کنید. خب این چه ربطی داره؟ ملک ما نحن فی بحث بسر ملکه. پس اصلا وصیت ذهنتون سراغ وصیت عهدیه و سراغ اون وصیت نبرید اصلا. اینجا که میگن لهو و بهی فقط وصیت چه تملیکی است. یعنی میگید این کتاب من، این چیز مال او. خب اینجاست که دو چیز داری، موسی به، موسی له. موسی له اون شخصی است که میخواد ملکش بشه، موسی به اون ملکی است که میخواد ملک او بشه. میگن نه، مسیحیت بل معدوم درسته و لل معدوم هیچ کدومش. اینطور
در اون عهدیه موسی علیهم گفته میشه،
موسی علیهم. بله بله، با علا میاد مولا علیه، موسی علیه، نه موسی به یا موسی علیه. عرض کنم که افغانی، این که مال اول بود، افغانی اولا. دوم این بود که خواهیم که از عوارض اوه که اولا من حیثیات العین بشون به تبعاهی الحیثیت المضافه. میگن نگو که سکنا فقط وصف مستجر است که تو خونه نشسته، سکنای نسبته. تا خونه نباشه که سکنا دار معنا پیدا نمیکنه. پس طرف اینیه، همینطوری که او ساکنه خونه هم مسکنه. پس اون حیثیت مسکنیت سکنان که مال اوه که نمیتونه بگه همه چیزا بذاری گردنه که ساکن، این سکنان از عوارض اوه. نه، این عرض عرض نسبیه که یک حیثیتی هم با چی داره؟ با دار. اینا جواب اول. و ثانیه اینا دیگه عبارت شد و ان سکنت دار التي هي من اعراض ساکن من حیث و مساسها و نسبتها الى دار لا بأس بأن تكون مملوكتا لمالک الدار. درست شد؟ بیانه میگه حتی اگر عرض ساکن باشه، در این حال با اینکه عرض او مانعی نداره که چی بشه؟ مملوک مالک دار بشه. بیانه ان الکون فی الدار عرض واحد قائم به شخص و له نسبت الی المکان. درست؟ و نسبت الی غیر موضوعات فی قواعد الاعراض غیر فالکون الوحید. فالکون الواحد. عرض کنم که این آقا فروز این آوردن و چشم دارم نمیبینه بگیرم. فالکون الواحد. بله، فالکون الواحد الذی له تعین وضعی قیاما او قعودا یسهه انتزاع عنوان چی؟ من الساکن و من حیث و نسبتی الى الدار یسهه انتزاع عنوان من الدار لا ان هناك مبدعان. نه، فقط مسهه انتزاع دو مفهومه. پس از اون حیثی که این سکونت عرض او، از اون حیثی که میتونه منشه انتزاع چی باشه؟ نسبت او به دار باشه، مالک دار مالکشه و اینو میده به او. نه از اینا،
از اون جهت که خود مالک دار ساکن، مالک این سکنم هست، من که اینجا نشستم مثل مالک دار باشم، یه مالکیت هم نسبت این سکنه دارم، اینو میفروشم.
حالا اینا من خیلی راه های آسون ترم داره، دام نداره بزنه شما برید. اینا اشکالاتی که اصلا سنخ اشکالش اشکال در تکوین یا نسبت به اعتبار یاد. وقتی اون بحث رو جا انداختیم که تو اعتبار یاد دور و تسلسل و وجود و عدم و نمیشد و عرض و معنی اصلا اینا نیست. شما در یک افقی دارید چیه؟ ورای زمان، ماضی و گذشته و حال و شأنیات را همه را دارید ملاحظه میکنید. درست شد؟ مثلا اینجوری که الان معنا کردن، اگه تو خونه ننشینه پس ما ملکی نداریم. آقای مستجر، منفعت دار باید بری بینشینه تو خونه که این نسبتی برقرار بشه، بعد من بتونم اونا به شما تملیک کنم. پس اگه یه مستجری باشه که فعلا مردده، شاید هم در خونه رو کلی ببنده بره، اصلا هم ازش استفاده نکنه، باید پولش رو بده، ولی مالک منفعت هم هست، ولی نسبتی هم در خارج بین او دار محقق نشده.
شعنی.
شعنی خب نه اما جواب ایشون رو فعلیه، میگن نسبتی داره، یعنی رفتن تو فعلیت سکنا، میخوان از حیث مقبولیت سکنا و دو تا اضافه دارد و اینا میخوان تصحیح کنن.
سکنا
تکوینی
پس
کم
از این که
حقیقی
باشه و
شعنی
باشه.
شعنیت سکنا چطور چیزیه؟ در فضای تکوین نمیتونه از شعنیت سکنا شما چیزی انتظار کنی. شعنیت من دارم که در اتاق نشسته باشم، ولی هیچ در عمر من اونجا نمیرم، من ساکن اونجا هستم.
نه میگم مثلا کلیدشو دستش داده دیگه ساکنه دیگه،
ولی خونه که مستأجر هنوز نیومده، ولی شعنیت سکنا رو داره. سکنا که این نسبت دو طرفیه، هنوز هیچ کسی اینجا ساکن نیست، ولی این خونه تکوینا شعنیت سکنا رو داره دیگه.
خب مالک شما چیه؟ میخوان یه چیزی پیدا کنم بگم مالک اونه.
این فعلیه منظورشونه،
ظاهر عبارتشون فعلی هست، چون از همین طریق ما تصدیق کنن. حالا شما فرمید پس بخونیم. میگن به ان سکنت دار التی هی من اعراض ساکن، اعراض ساکن از شعنن یا فعلا تعیین کنیم و بعدش بریم جلو. کدومشه؟ سکنت دار التی هی من اعراض ساکن.
قدم سرطنش یه امر تکوینیه، هم از اینکه فعلی باشه یا شعنی باشه،
یعنی ولو شنیتن باشه از اعراض ساکنه
دیگه گفته نمیشه.
سکنت دار ولو شنی باشه از اعراض ساکنه. یعنی ریخت عبارت ایشون چرا اینو فرمودن؟ به خاطر که میخوان تصحیح کنن یه چیزی را که از عدم درایه بشه موجود.
شنی جز اعراض واقع نمیشه،
نمیشه. درست شد؟ اما اگه اون بحثای نفس الامری که صحبت شد به قشنگی و خوبه میتونیم شنیت رو توضیح. شنیتی که شما میفرمایید اگه بریم تو فضای نفس الامر، شنیت نفس الامریت داره، شنیت مقوله خارجی نیست اما نفس الامریت داره. ما تو اصول و اومد مفصل راجب اینا چه خط بحث شده. شما هر خونه ای را یه اتاق در نظر بگیرید، همینی که گفتم، من در عمرم وارد اتاق نمیشم اما نفس الامر یت داره، شأنیت سکنای او برای ورود من، این شأنیت نفس الامر یت داره واقعا ولو به فعلیت نرسه. خود دستگاه شأنیت ها بخش عظیم، ولذا وقتی میرید تو شأنیت از بگم تو وقتی به باعث نفس الامر شما وارد میشید میبینید اقیانوس اقیانوس چیزایی داره مطرح میشه. الان اقیانوس ها که قبل ما اصلا برای حساب باز نمی کردید، شما هر بیتی در نظر بگیرید یک نسبت نفس الامری داره با تک تک افرادی که ممکنه به او بیت وارد بشن. چرا؟ چون شنیتی نداره، به این شنیت خودش نسبت نفس الامری، یعنی نسبتی که به یک بیت داره با زید فرق میکنه با نسبتی که یک لیوان داره با زید.
بی نهایته.
مثالش هم که عرض میکنم مثل اعداد گنگ. عدد گنگ وقتی بشر پی بهش بود زمان فیثاغورس بود دیگه، جذر دو رادیکال دو کش شد. تو تاریخ ریاض یاد میگن از اسرار ریاض یاد بود سالها، چون همه چیز به هم ریخته بود. در بحران های ریاضی که مهمترین اولین بحران ریاض یاد که تاریخ سراغش داره، کشف عدد گنگ اونم رادیکال تو قطر مربع مثلث قائم الزاویه با ضلع واحد قطرش، چون قاعده فیثاغورس میگفت که مجموع مساحت دو ضلع برابر است با مربع وتر. اگه یه مثلث قائم الزاویه داشته باشی دو تا ضلع قائم و قاعدش یک باشه، مربع ضلع قائمش میشه چقدر؟ یک در یک، یک ضرب در یک دیگه. مساحت مربع ضلع قائم میشه یک، ضلع قاعدم یک، مساحتش میشه چند باز؟ یک متر مربع. مثلا اگه یک متر باشه یک متر مجموع مساحت دو تا ضلع قائم و قاعد میشه چند؟
دو.
فیثاغورس ثابت کرده، میگم فیثاغورس مهندسین که تو اصول اوکلیدس هست، قطر وتر این دائره که قطر اون مربع میشه، درسته؟ وتر این مثلث چیه؟ جذر دوه. تو هندسه مطرح بود، علم حساب، افتادم به دل، به جون این که ببینیم این چنده. وتر مثلث قائم الزاویه با ضلع قائم قائد یک، این وترش چنده؟ عددش را بگیم. خب اون زمان هم معلوم نبود، افتادن به جزئی، هرچی رفتن جلو دیدن به صفر نرسیدن، دیدن به صفر نرسیدن. بعدم براهین اقامه شد، تا الان که شاید بالای 150 تا شاید برهان دارم برای اینکه این عدد محاله که یه وقتی به صفر برسه. گونگه برای پی هم همجوره، پی تا قرن 19 هم 18 هم ثابت نشده بود که گونگه، معلوم نبود، گفتن شاید برسه. برهان بر گنگ بودن عدد پی 100 سال، 150 ساله، اما برهان بر گنگ بودن جذر دو رادیکال 2000 ساله. معلوم شد همون زمان برای ریاضیدان ها معلوم شد که رادیکال دو گنگه. حالا من اینو عرض میکردم، وقتی که این کشف رو گفتم وای چه عددی پیدا کردیم، عددهای روشن این همه بی نهایت داشتیم، یه عددی پیدا شد، این ریک توی جو، توی آش و توی جو، یه عدد رادیکال دو چه کار به سر ما آورد؟ بحران به پا کرد. بعدش که ادامه پیدا کرد و الان زمان ما دیگه هر کس یه ذره ریاضی خونده باشه اینا براش مفصل شنیده، مجموعه اعداد گنگ بزرگتره یا مجموعه اعداد حتی گویا، اعداد صحیح که یک و دو طبیعی چی، اعداد گویا که یک دو گنگ، کدوم اینا بیشتره؟ مجموع عدد گنگ. یعنی اولی که پیدا شد عجب، یه عدد و این خود بلا سر ما آورد، اما حالا که فهمیدیم عدد گنگ چیه، میبینیم وای بی نهایت عدد گنگ، گنده‌تر از عدد گویاست، حتی عدد کسری. خیلی اینجا همینطور چیزی تو فضای نفس الان، یعنی شما اگر در فضای نفس الان ذهنتون رفت اونس گرفتید، دیگه بسیاری از ضوابط کلاسیک ره زنتون نیست، یکیش همین شنیت. یعنی تا شما شنیت نگاش میکنید، ابتدا هیچ ذهن شما ارتکاز اینو ابا نداره که شنیت داشتن یه چیزی برای یه چیزی نفس الامریت ولو بالفعل وجود نداشته بود. یعنی این دار شنیت داره سکنای شما باشه ولو من الازل الى الابد به فعلیت نرسه، ولی شنیتش هست. همون که میگیم قضیه ممکنه، یعنی میگیم زیدون ساکنون فی هذه الدار بالامکان العام، بالامکان العام، درست شو؟ بالامکان العام یا حتی بالامکان الخاصش، اما قضیه مطلقه نیست. قضیه ممکنه با مطلقه عام فرقی چی بود؟ مطلقه باید فی احد ازمنه موجود بشه، اما قضیه ممکنه نه. حالا بیاید توضیحش بدید، اگر رو مبانی نفس الان برید راحت میره جلو، توضیحش میدید مشکلی هم ندارم میره جلو، اما اگه بخواید با مقوله و اینا میدید کم میاره، واقعا کم میاره. الان هم ببینیدشون بیانشون رو فعلیت جلو میرن، نگاه کنید ببینید، اما شعنیتی که ذهن شما میگه این مطلب بسیار درسته، نفس الان روشه داره میابه و میتونیدم توضیح بدید اگه مباحث کلاسیک مطرح نشه، اما اگه ضوابط کلاسیک پیش اومد میمونید در توضیحش.
ایشون میگن که سکنا صادقه بر سکن شرمی،
صادق هست یا نیست؟
صادقه نیست، ولی خوشان فهم بلاز نفس الامری صادقه.
بله دیگه،
نه ایشون بلاز کلاسیک دارن دیگه،
بلاز کلاسیک صادقه؟ چطور صادقه؟
که اینجا سکن شرمی سکنا صادقه هست و آجا توضیح نده که این بلاز نفس الامریه، میگن درسته.
یعنی به لحاظ نه ایشون میگن به لحاظ کلاسیک هم به ذهن شما میتونید توضیح بدید اینا یا نه، یعنی بیان کلاسیک بیارید که الان سکنای شعنی. بله
سوالی داشت این شما جوابش
میگه، نه نکته خوبی گفتن ایشون، بله سوال نبود، بله اصل شعنیت را تا ایشون گفتن اولی هم که قبل از شما من گفتم جوابهای خیلی راحت تر داره، جوابهای راحت تر از همین ناحیه است. وقتی شأنیت نفس الامریت داره، مثلا یکی از مشخصه های شأنیتی که نفس الامریت داره ولی بابا اینه که عقل قدرت درکشو داره، مطالب نفس الامری عقل قدرت درکشو داره. همیشه نیت را ولو وجود خارجی اصلا هم پیدا نکنه، درست شد؟ اما چون نفس الامری داره عقل درکش میکنه. و اون جلسه قبل عرض کردم که عقل بین چی؟ بین اشیا با سایر چیزها رابطه ها را درک میکنه و طبق اون رابطه ها اعتبار میکنه، درست شد؟ وقتی عقل درک کرد سکنا را و شعنیتش را، شروع میکنه اعتبار کردن. میگه همون شعنیت کافره برای اینکه بگم شما مالک اون سکنای شعنی هستید، اصلا مشکلی هم نداره. بگه من اصلا توی خونه نمیخوام برم ساکن شم، فقط یه خونه را اجاره میکنم برای که شما به کسی ندی بیاد مثلا ساز آواز بگیره. شرعی هست یا نیست؟ یه جور من نه سکناست نه هیچ، فقط ممانعت. میگید من اینو اجاره میکنم کسی نیاد تو این خونه. دیدی تو اتوبوس میبینی دو تا بلیت میگیره برای که کسی نیاد بنشینه. میگه میخوام بخوابی، میگه نه من اصلا عادت خواب ندارم، میخوام کسی نیاد بنشینه. مالکه واقعا مالکه مال هیچ. این معقول ذهن عقلا همه میپذیره اینا. خب این مال جواب ایشون. خب رسیدیم تا اینجا. یه وقت را عرض کنم که و اما ملک الانتفاع، ایشون اینا را در اشکالاتش در توضیح فرمودن. خود نگاه میکنین اگر یه جاش دیدین نیاز داره بحث کنیم و فایده طلبی خوبی در این که داشته باشه بفرمایید، منم بحث میکنیم. بلد نبودم که استفاده میکنیم، محضرتون فکرش میکنیم، بلدم بودم که میریم جلو. اما ملک الانتفاع، رفتم اونجا دیدید بله خدا کجا است من. فان التزمنا بالاشكال و سلكنا ما يقتضيه الجواب الاول فلا يبقى بعد حيثيه العين الا ما هو من اعراض الساكن مثلا و هو غير مملوك للمؤير حتى يملكه المستعير بعقد العاري. یعنی اشکالاتی که اونجا بود در عین آری هم چیکار میکنن؟ تکرار میکنن که باید اون رو جواب بدیم. بعدن هم مشکل میشه خود عام برایشون در ملکیت الانتفاع. میگن ملکیت الانتفاع معنا نداره، اما با فضای بحثی که ما رفتیم جلو بگن اینا زمین سازی ذهن رو خراب بدی، گمان نمی کنم اصلا مشکلی داشته باشه در اینکه انتفاع رو ملک خراب بدی و فرقش رو با منفعت. اینا عناصر حقوقی هم خیلی ظریف. شما میگید که شأنیت انتفاع کل اختیارش دست خودت، درست در انتفاع میگید نه فقط استفاده کن، فقط استفاده کن. این حیثیت روشن حقوقی که شما براش اعتبار میکنید. چرا؟ چون این حیثیت با هم دیگه تفاوت داره. شما قرار بدید به او که این منفعت را بتونه فعال ما یا شادرش باشه، تا اینکه قرار بدید که این فقط خودش از او بهره مند بشه. این دو حیث حقوقیه، دو تا هم حکم براش جلب میکنه، اعتبار میکنه. اعتباری یادم که نور نیاز نداره.
اگر لازمه ملکیت نقل و انتقال نیست.
خب ببینید الان خود شما کلمه نقل و انتقال رو به کار میبرید. نقل و انتقال یه مفهوم فیزیکیه. شما واژه‌ای را که خاصگاهش فیزیکه استعاره به کار میبرید در امر اعتبار. خدای نکرده، خدای نکرده شوخی میکنم، خدای نکرده اگر احکام نقل فیزیکی را بخواید تو چی بیارید؟ تو این بیارید؟ دوچار مشکل میشید. یکی شوخیش اینه، میگه خب وقتی من کتاب شما میفروشم میخواد نقل پیدا کنه، وقتی میخواد بیاد طرف شما بین من و شما هوا فاصله نمیخوره زمین؟ آیا چیزی که میخواد نقل پیدا کنه باید بستر رو طی کنه. ملکیت از شما منتقل میشه به او، شما مالک بودید حالا اونیشه مالک. این بین را چطور نقل پیدا میکنه؟ صوت تو بستر هوا میره، بستری که ملک از شما منتقل میشه به او چیه؟ فکرش کردید؟ شما مالکید، میخواد مالکیت از شما منتقل بشه به من. خب دو مترم ما فاصله مونه، تو این دو متر چجوری میاد منتقل میشه؟ مثل موج صوت میاد مثلا؟ این چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟ به خاطری که نقل نقلیست فیزیکی، ما استعاره کردیم او را برای امر اعتباری، حالا بخواب احکام نقل فیزیکی را جاری کنیم. آخه بابا چیزی که به از شما کنده نمیشه بیا به طرف من، این نقل فیزیکیه که اینجوریه، اون اعتباره. تا حالا عقلا برای شما اعتبار میکردن، حالا برای من اعتبار. از این که حالا برای من میکنن گفتیم نقل، یه استعاره است.
خب همین در انتفاع جاری نیست، همین است، همین اعتباریش هم جاری نیست، نقل انتقال فیزیکی نه، همین نقل انتقال اعتباریش
اعتباری
در انتفاع اعتبار نمی کنن. انتفاع رو میگن فقط خود استفاده کن
تو انتفاع، یعنی
آره هست که نقل انتقال معنی نداره، ملکیه
ملکیه انتفاع محدود
میکنیم
دیگه، بهتره بگیم حق تا حاضر ملکیت نیست، مقدمات ملکیت میگه نقل انتقال نیست،
بهتره بگیم حقه. چرا؟ میگم سلوات خاصی میخواد ملکیت، یا مثلا اجاره بتونه منتقلش کنه، ولی توی اینجا فقط یه صفت حق حالا اعتباری
میخواد. سوالی که الان بعد مطرح میشه اینا مطرح کنیم، زیل فرمایش شما که نکته خوب، حق خودش حقا مباین با ملک، یا نه خودش نوعی از ملک، یا برعکس ملک نوعی از حقه؟
حق
نظر
ایشون نه هم دیگه، یعنی که هر نوع، حالا من بعدا بحثش میکنیم، من درست برعکس کردم، من ذهنم اینجوری صاف الان بحثش میکنیم، طلبی گست دیگه، من حق را جنس الاجناس بالا بالا همه اینا میدونم، اینجوری برای ذهن من صاف، ولی لذا ملک نوعی از حقه، نه اینکه حق نوعی از ملک باشه. مال چی؟ مالی که خودشو مقدمه سازش در ذهن ما فرمودن. ما اگر حق را اونطوری که صبغه حق است از فضای وسیع الحق در تکوین و تشریع آوردیم در بستر خاص تشریع، میفهمیم همه اینا حق است، یعنی بستر تمام حتی تکلیف و وضع همه اینا حقه. یه نحو زیبایی حالا باید اون بیشتر بحثش کنیم، شما اشاره کردید اینا مطرحش کردم که حالا انتفاع ملک است یا حقه. خب گفتیم رابطه این دوتا دارن که منافاتی نداره، حق است، اما چه بسا حقی باشه که از نوع ملک. شما باید دلیل بیارید که انتفاع در آریه حقی است که از سنخ ملک نیست. ماذا تورید من الملک که میگید در آریه او مالک نیست؟ اگر ملکیت را یک نحو سلطه معنا کنید، سلطت ما درست شد؟ کسی که الان علنگو را گردنبند را آریه گرفته میخواه بره خانمی بره مجلس عروسی شرکت کنه، سلطه برای نداره؟ داره یا نداره؟ سلطه داره؟
سلطه داره؟
بله؟
سلطه
آه سپه حیثی شد. خب ما میگیم اصلا ملک انتفاع یعنی همین؟ ملک انتفاع یعنی سلطه محدود. خب چرا بگیم ملک نیست؟
مانعی داره، مانعی چیه؟ کاملا تو انتفاع متقبله به این شخصی که داره از انتفاع میبره، پس مسلمن آقای مالک اصلی نمیتونه چنین انتفاعی رو داشته باشه که به آقا بده، پس ملکیتی وسط نیست کامل. حالا تو مفهوم یه جور میشد این اینو درست کرد برای آقای مجیر، ولی تو اینجا کاملا متقبله به خود،
یعنی خود مالک مؤیر نمیتونه گردن کنه انتفاع ببره؟
این انتفاعی که الان
او داره میبره،
مثال داره آقای مثلا
مستعیل
داره میبره، دیگه مال اون نیست، متقبل به این آقای مستعیل.
خب در منفعت چرا اینو نمیگی؟ در منفعت چرا اینو نمیگی؟
تو منفعت
دیگه اجاره داده چی؟
درستش کردم به اون قصد بس این گفتن اینا مال اینه، حیثت اینه،
خب اینجا هم اینه، هیچ کار
درستش کردم تو اینجا دارم دیگه نمیتونم
مضافنا، اینی که شما میگید آقا مضافنا همین بود دیگه، لم یبق فرقون تو اشکال همین بود اتفاقا، مضافن به این که تو اشکال دوم مضافن داشتیم، مضافن به این که لم یبق فرقون بین مین ملک الانتفاع و المنفعه،
چون فرق
زیادی
بین این دوتا نمیدن.
شما خودتون دارید میفهمید، ایشون هم میگید ایشون، بله ایشون، تا ببینید تا کجا میرسه، میفهمه که و اخرا کجا بود که گفتم من در اصل ملک انتفاع اشکال دارم؟ و عمل یه جایی بود که من الان نگاه نکردم، ایشون گفتن که در حالا بعد شما یا انشاءالله نگاه میکنیم، من نگاه میکنم که که در ملکیت انتفاع فهمیدن ملکیت نباشه واقعا.
و اما میکنون فهم تا این انتظام ناکل اشکال مثلا کما یک تزیر دعا و لعبه یه قسمت جما؟
بله نه یه جایش هست که وقتی انا جلو میبرن بعد یه مقداری میگن که فلا مناسه ها فلا مناسه فلا مناسه من جعلهی معنن وضعیان آخر، یعنی این که میتونه انتفاع ببره به عنوان حکم وضعی ملکیت نباشه. و هی از سلطنت الوضعیه دون التکلیفیه التي لیست الا اباحت الانتفاع مالکیتا او شرعیتا فمن شؤون ملک العین ان یسلط غیره على عینه للانتفاع بها و تعبیر بالملک مجاز. اینش منظر من بود. میگن پس ملک الانتفاع واقعا ملک نیست، مجازن این ملکه. بله از عبارتشون معلومه که در اینجا ملک الانتفاع را خیلی رضایت بهش نمیدن که ملک باشه. خب اینا تا اینجا باز مطالبی را مطرح کردن که جهت علمی داره، مطالب خوبی هم هست، اما چون بنابر اختصاره میریم و اما الحق انشاءالله زنده بودیم طول کشید بعد از حرف میکنم. اول
تصمیمی
شد
دو جور
اعتبارش میکنه، یه جور اعتبارش که منفعت رو میشه بله بله بله. اگر عرض را برای اون مستجر به طوری اعتبارش کنیم که بتونه به غیرم اینا بده میشه منفعت، اگر نه فقط خودشه میشه انتفاع. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خدا این بحث ملکیت رو که مطرح کرد، ملکیت عین و ملکیت انتفاع، اینها بعد شما هم ملکیت ذمه‌ای رو عنوان قسیم یعنی قرار دادید ملکیت ذمه رو، یا از به اصطلاح افراد ملک عین قرار دادید؟
بله ملکیت ذمه قسمی است برای خودش که باید بحثش بشه. دیدید اسمش رو بردن اما تقسیم نکردن. ملکیت انتفاع، ملکیت منفعت، ملکیت عین. ملکیت ذمه کدوم ایناست؟
ملکیت
عین
خارجی،
ملکیت عین به یه معنا، اشاره میگم بله، به یه معنا ذمه خودش عینه، اما همطوری که عرض کردم عین حقوقی، عین حقوقی، نه عین چی فیزیکی یا هر. از کجا اینو عرض میکنم؟ شما الان فقها دارن که میتونه ذمه را بفروشه یا نه، بیع و ذمه داره یا ندارن، بیع و دین به دین، خود دین خودش کلیه دیگه، مافی ذمه داریم یا نداریم. خب اول مکاسب میگن یلزم و ان یکون المثمن المعبد فی البیعه چی بود؟ همه اول سفر مکاسب معبد در بیع با چی باشه؟
این
باشه. از یه طرف میگن میتونید بیع کنید ذمه را، از یه طرف میگن لازمه معبد در بیع این باشه، فذمه تو اینون. این لطیف شده یعنی اینون حقوقی عهده او. اینا از چیزاییست که باید ولی قابل بحث و کنکاش اینجا بیشتر هستم، ولی من مطلبی که رایجه دو میتونید حرفشا بزنید استدلال کنید. این مطلب رو
در اون تعریف بحث
بس دیگه قسم نشد، خودش نوعی از این شد.
ولی این تعریفی برای این حقوقی فرمودید که به صلاح چه تضاهم باشه در انتفاع در اون، در اون تو ملک منفعت هم این تضاهم این دقیقه همین تعریف میاد. خب ما باید تعریف ارائه بدیم که چون اینا قسیم هم دیگرن، داخل در هم نشن دیگه. الان ملک منفعت باز تعریفش با یعنی اون تعریفش
که دارن
این حقوقی بله
نه تضاهم ها رو ببر یک طرف، بعد باز برای فارق بین انتفاع منفعت به چیز دیگه.
نه انتفاع منفعت نه، هم منفعت با این برای این حقوقی
من منفعت رو از باب مثال گفتم، بله اینو دقیقا بعد اینم میبینیم خودیم. در این که ما گفتیم یعنی میزان حقوقیتش تضاهمه، تضاهم محور کار. تزاحم در چی؟ به عنوان مثال من گفتم در انتفاع. ولی فقط این تزاحم در انتفاع نیست. مثلا یکی از چیزهایی که در این به عنوان این حقوقی هست، قدرت بر فروشه، پول میگیرید به ازایش. لذا شما قشنگ مطرح میکنید، میگید ما اینی داریم، من مالک اینشم اما مالک منفعتش نیستم. دیگه موارد مسئله که میگید، مثلا کسی که 2 سال خونش رو اجاره داده، اجاره عقد لازمه جایز؟ اجاره عقد لازمه جایز؟
لازمه.
عقد لازمه 2 سال منفعت خونه رفت ملک مستاجر شد. حالا میخواد تو این 2 سال موجر مالک بفروشه، میتونه بفروشه نه؟
نمیتونه.
چرا نمیتونه؟
2 سال بفروشه.
احدی نمیگه نمیتونه.
تو 2 سال بفروشه.
نه، خونه را بفروشه.
چه این نمیتونه بفروشه، ولی منفعتش
میگن در گیره. میگن 2 سال منفعت دیگه مال تو نیم، مال اوه.
این مالمونه.
ولی این مال توه. این مقصود منه. بلدنه این حقوقیه. یعنی الان تو این او مزاحم داره که دیگری بیا قصد کنه.
تو منفعت هم بحث تضاحم تصور
بود. بله دیگه، ولی زام ملکیت منفعت گفتیم.
خب نه.
ولی زام ما ابتدا مباحثه گفتم خود منفعت هم عنصر حقوقیه. نه منفعت فیزیکی. اینو عرض کردم دیگه.
آقا برای تعریف عین حقوقی باید یه چیزی بیان بشه که منفعت و انتفاع رو خارج کنه دیگه.
بله دیگه، خارج میکنه.
خب نه دیگه، الان هر دو تا تضاحم درشون هست. هم منفعت درش تضاحم تصور میشه، هم عین حقوقی.
بله، صحبت سر بهره مندی از اونه دیگه. الان خونه یه عین داره، یه منفعت داره. و همه اینا دو زوجن بتین نیست که هر کدومش جدا جدا تضاحم میاد. تضاحم در عینن چی؟ الان من توضیح دارم، همین دادم دیگه. این آقای موجر مالک عین هست یا نیست؟ هست. مالک منفعت هست یا نیست؟ نیست. 2 سال اجاره داده.
نوع تصرفات شما فهم
بود. بله، همین حیثیت. خب الان اینجا تو همون حیثی که مالک عینه، میتونه کسی با مزاحمت کنه نه؟
نمیخوای.
چرا نمیتونه؟ میام میره سند میکنه به اسم خودش.
مزاحمت کنه.
مزاحمت به کلش به حسبه.
بله.
مزاحمت میکنه؟
در منفعت شما تو
مزاحم. احسن. در منفعت ولی مزاحم مستاجره. او مزاحم اونه در. ولی ز هر کدوم حیثیتش ملحوظه. ما این را ولی ز گفتم من منفعت از باب مثال گفتم برای که درک عین حقوقی بکنیم. ولی عین حقوقی یعنی چی؟ یعنی بدنه شی از اون حیثی که شأنیت منافع داره. ولو منفعت شما دیگری بدید. اون منبع منافع، اون منبع نه خود منافع، منبع منافع این حقوقی که شما درش میتونید مزاحم داشته باشید، من حیث و منبع، نه من حیث و زا منفعت حاضره، ولی زا غصب میکنه. ملاحظه فرمودید؟ این تعریف پس سر رسید. این حقوقی چیه؟ اون منبعی که شما میتونید در منبع بودنش برای منافع مزاحم داشته باشید.
ولی منفعت دیگه منبعیت منبع
منفعت خودشه، ولی شأنیتش باز هستا، یعنی مزاحم میتونه یا مزاحمش بشه، نگذاره از این منفعت و همینطور انتفاع. ولی زمان ملک و انتفاع معنی داره. سلامت بشید.